ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم همراه با هم شنونده تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری باشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه باید مورد بررسی قرار گیرد. و جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی علیه داعش شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب این مجمع رسیده است. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید این لایحه صبح روز شنبه در جلسه ای به ریاست آملی لاریجانی با اصلاحاتی جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. قانون مبارزه با پولشویی بیش از 10 سال پیش در ایران تصویب و اجرایی شد، اما دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی آن را به خاطر داشتن ضعف‌های اصلاح کرد و لایحه اصلاحی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان رد شده و برای رفع اختلاف و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده بود. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. خبرها رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر در پی خبری که به آگاهیتون میرسونم. محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است. آقای کاظمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از احتمال بررسی صحبت‌های آقای بخشی در کمیسیون حقوقی مجلس خبر داده و میگوید این صحبت‌ها فضاسازی بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت‌تپه روز جمعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با شرح 25 روز بازداشت، محمود علوی وزیر اطلاعات را به شرکت در یک برنامه تلویزیونی و مناظره دعوت کرد. آقای بخشی در این نوشته علاوه بر بحث شکنجه، بحث شنود ارتباطات شخصی خود را نیز مطرح کرده و از وزیر اطلاعات جواب خواسته است. در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه ده‌ها کارگر برای چندین هفته بازداشت شدند و از میان آنها علی نجاتی همچنان بازداشت است. اما در همین خصوص وحید پوراستاد گفتگویی رو داشته با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، و در خصوص صحبت‌هایی که آقای بخشی در اینستاگرام خودش بیان کرده بیشتر جویا شده و جنبه‌های حقوقیش رو پرسیده.
به هیچ وجه هیچ ماموری در هیچ درجه‌ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، هیچ مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده رو ندارند. به کار بردن الفاظ رکیب و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای ما.
آقای رئیسی از شکنجه‌های روحی گفتید که اون هم ممنوعه. آقای بخشی در این مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اشاره می‌کنه به شکنجه‌های روانی که شده به غیر از اون شکنجه‌های جسمی که به اون اشاره می‌کنه. آیا قانون نسبت به این گونه شکنجه‌های روانی که ایشون به مسئله تحقیر مداومش در سلول انفرادی و یا در زندان اشاره می‌کنه، آیا قانون به این مورد هم اشاره‌ای داره؟
قانون به صراحت این موضوعات رو منع کرده، هر گونه شکنجه‌ای رو منع کرده. البته معمولاً روی کرده قانون ما به شکنجه فیزیکی است برای جرم انگاری، اما قانون حقوق شهروندی همین موضوع رو جرم میدونه و هر چیزی که مصداق و در تعریف شکنجه بگنجه. اون چیزی که متاسفانه در مورد مأمورین امنیتی و بعضاً در مورد پلیس حتی وجود داره در ایرانی که احساس مسئولیتی مأمورین میکنن که قدرت خودشون رو بالاتر از دستگاه قضایی میدونن، چون حمایت بیشتری میگیرن از حاکمیت و در حقیقت خودشون رو مسئول از پاسخگویی در مقابل هر گونه شکنجه میدونن. بنابراین با وجودی که قانون منع کرده، همیشه جریان داره شکنجه در همه پرونده ها، به خصوص پرونده های مهم.
در بخشی دیگری از مطلب آقای بخشی در شبکه اجتماعی به بحث شنود اشاره میشه، میگه که ماموران امنیتی اطلاعات صحبت های او و همسرش رو شنود میکردن و به او یادآوری میکردن. در قوانین نسبت به شنود چه مواردی وجود داره؟
قانون آیین‌نامه کیفری ایران به صراحت و به روشنی گفته اگر که لازم باشه تلفن کسی کنترل بشه یا شنود بشه، صراحتاً بایستی دستور مقام قضایی وجود داشته باشه و برای مدت مشخص باشه. بدون دستور مقام قضایی هیچ کس نمیتونه به حریم خصوصی افراد ورود کنه و اگه ورود انجام بده باز این عمل برای مأمور جرمه.
آقای رئیسی، مواردی که آقای بخشی در این مطلب خودش اشاره میکنه از شکنجه‌ای که ایشون میگه که در زمینه جسمی به او وارد شده، مثلا دنده‌هاش شکسته، کلیه‌هاش آسیب دیده و یا به گفته ایشون شکنجه‌ای روانی که صورت گرفته، اگر بخواد این موارد رو پیگیری بکنه، همچنان که از وزیر اطلاعات اینو خواسته، چگونه میتونه در دادگاه این موارد رو ثابت بکنه؟
یکی از سخت‌ترین شکایت‌ها در سیستم‌های قضایی در همه جا شکایت از پلیس و قاضی هست، ولی به این معنی نیست که امکان نداشته باشه اثبات کنه. کافی هست که شرایط جسمی و شرایط روحی اون به وسیله پزشک قانونی مورد معاینه قرار بگیره و بر اساس شرایط جسمی یک انسان معمولی و مقایسش با یک انسانی که مورد آسیب قرار گرفته، به راحتی مشخص میشه که در ایامی که در بازداشت بوده معرض شکنجه قرار داشته و شکنجه شده و مأمورینی هم که متصدی پرونده اون بودن کاملا مشخص هستند.
آقای رئیسی، عموما مأمورانی هم که دست به چنین ضرب و شتمی در زندان علیه یک متهم میزنن و یا شکنجه میکنن، از مسئولیت خاصی برخوردارن که جرأت چنین کارهایی رو هم برای خودشون میبینن؟
این خاصیت نظام های فاشیستی هست که به راحتی در محیط زندان ها رفتاری با زندانیان میشه که در واقع مجازات بسیار غیر انسانی قبل از محکومیت، قبل از اثبات جرم هست و بنابراین اون احساس مسئولیت ناشی از هژمونی قدرت هست که وجود داره و ناشی از ضعف دستگاه قضایی. دستگاه قضایی وقتی کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس به شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها هست، بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضیان دادگستری باعث میشه که مأمورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم، یعنی هژمونی قدرت، قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
اسماعیل بخشی از کارگران معترض هفت تپه که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه. آقای بخشی در صفحه اینستاگرام خودش از شکنجه های جسمی و روحیش نوشته و از محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده که در یک برنامه به گفته آقای بخشی تلویزیونی مناظره کنه با آقای بخشی. صحبت های حسین رئیسی رو شنیدید، حقوقدان ساکن کانادا، درباره ابعاد حقوقی مسئله ای که آقای بخشی مطرح کرده. اگر شما در این باره نظری دارید، شما هم میتونید از طریق شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیامتون رو به صورت صوتی یا کتبی برای ما ارسال کنید. قطعا در بخش های خبری پیام شما رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
دو خبر بود در حوزه سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جیمز جفری، دیپلمات کهنه‌کار، به سمت نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش منصوب شده. آقای جفری سفیر سابق آمریکا در ترکیه و عراق و نماینده کنونی این کشور در امور سوریه است که با حفظ سمت خودش جانشین برت مک‌گورک، نماینده پیشین ائتلاف مبارزه با داعش میشه. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی خبر نیویورک تایمز در مورد اینکه او جیم وب، سناتور پیشین دموکرات، رو برای پست دائمی وزارت دفاع در نظر گرفته، فیک نیوز یا خبر نادرست خواندش. و در کنار اون جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفته برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکا از سوریه و مقابله با رفتار به گفته ی آقای بولتون ایران در منطقه به ترکیه و اسرائیل میره. مهدی طاهباز به سراغ جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا رفته و در آغاز گفتگوی خودش با آقای روشندل پرسیده جان بولتون در مورد ایران بر سر چه مسائلی با اسرائیل صحبت خواهد کرد. جلیل روشندر در آمریکا.
رسانه‌های اسرائیلی از چند روز پیش در مورد این سفر اطلاعات رو منتشر کرده بودند. اونطور که به نظر میرسه با توجه به تحولات سیاسی که در حال حاضر در داخل اسرائیل در حال به سلامتور هستن، مهمترین نگرانی اسرائیل هستش این هستش که در صورت خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، جای پای ایران در سوریه محکمتر نشه و نتونه خودشو به خصوص به مناطق مرزی اسرائیل یا نیروهای مورد حمایتش رو به اون مناطق برسونه و از اون طریق یک نگرانی امنیتی برای اسرائیل ایجاد بکنه. البته اسرائیل از هیچ موقعیتی برای حمله نظامی به این محلهای تجمع نیروهای مورد حمایت ایران و یا تسلیحات ایران خودداری نکرده در داخل خاک سوریه و این کار قطعا در آینده هم ادامه خواهد داد، ولی حضور نیروهای آمریکایی یک نوع پشتگرمی و یک نوع به اصطلاح ضربگیر دیگری بود که ممکنه که با خروج اونها اسرائیل خودشو از این وضعیت در واقع محروم تلقی بکنه. بنابراین بیشترین فشار رو خواهد آورد که نحوه خروج موجب تضمین امنیت اسرائیل باشه و دوم این که مقامات پنتاگون هم البته این رو اشاره کردن که به هر صورت اسرائیل رو در منطقه تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که ایران بتونه در اون مسیر خودش رو در اونجا تقویت بکنه. حالا آینده ایران در سوریه خودش جای بحث دیگری داره و معلوم نیست که در آینده هم مانند گذشته بتونه توانایی نظامی خودش رو حفظ بکنه.
خب این از اسرائیل، اما ترکیه چطور؟ ترکیه چه تأثیری میتونه بذاره بر نحوه حضور ایران در سوریه؟
همونقدر که اسرائیل مایل است که نیروهای آمریکایی از منطقه دیرتر و با کندی و حساب شده خارج بشن، ترکیه مایل است که این نیروها هرچی زودتر اونجا رو ترک بکنن، به دلیل اینکه مواضع ترکیه اسرائیل با همدیگه فرق میکنه و ترکیه فکر میکنه حضور نیروهای آمریکایی از کردهای منطقه و نیروهای دموکراتیک کرد که مورد حمایت آمریکا هستند به اصطلاح حمایت میکنه و این مغایر با سیاستهای امنیتی ترکیه در منطقه است. بنابراین استقبال میکنه که بره نیروهای آمریکایی از منطقه. اما هر دو کشور ترکیه و ایران در قبال مسئله سوریه موارد مختلف مواضع گوناگون دارن، گاهی وقت با هم نزدیکن و گاهی هم با هم تلاقی دارن. دست کم در مورد کردها میشه گفتش که اشتراک منافع دارن، یعنی مایلن که کردها هرچه کمتر حمایت خارجی داشته باشن در اونجا تا بتونن مسائل کردی منطقه رو به نفع دو کشور ایران و ترکیه حل و فصل بکنن. اما خارج از این مقوله ترکیه و ایران اشتراک به اصطلاح تکنیک و تاکتیک ندارن و ایران حمایت میکنه از سوریه، در حالی که ترکیه حمایتش کاملا میتونه حساب شده باشه و تا حدی که به اصطلاح به هیچ وجه دولت کردی و یا نیروهای کردی در منطقه مورد به اصطلاح تقویت قرار نگیره.
جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا بود که با ما گفتگو میکرد.